تصمیم بود که ما یه سلسله معلول داریم. این کتاب رو ملاحظه کنید در صفحه 96 صفحه 99 اون برهان حرکت بود و برهان حدود بود. مطابق اون برهان اگر براتون جا افتاده باشد که البته بسیار اخونم قبول دارم به اون مقدار که من توضیح دادم برای اثبات حرکت جوهریه کافی نیست، ولی شما یا مخصوصا اونایی که ذره توانایی بیشتری دارن برای فهم حرکت جوهریه یکی این جزوه رو تنسیب تحضیح دوردم بازم هست بیشم نمیدونم به اندازه شماها باشد یا نه. بالاخره در بیست از این جزوه میدم بذارید اینجا مطالعه کنید. این جزوه 4 قسمت هست. یه بخشش در جزوه حرکت جوهریه است. ممکن است کمی دشوار باشه براتون، ولی خب مرور بکنید. یکی این جزوه است، یه قسمت حرکت جوهری، یه قسمتش هم بحث تضاد دارد. مخصوصا این تضاد دیالکتیک رو از اینجا بخونید حدود یه 10 صفحه است. امروز هم کمی ازش توضیح میدم، اما چون دیگه وقتمون داره تمام میشه ما نمیتونیم همه این رو براتون توضیح بدم. و الا خیلی قابل ملاحظه بود. یکی این جزوه رو نگاه کنید، راجع به حرکت جوهری. برای حرکت جوهری یکی این جزوه، یکی هم این کتاب نهاد ناآرام جهان مالک سکتوری یک کتاب هم آقای راسب داره، مرحوم آقای راسب به فیلسوف شرق و غرب. مقایسه اون نظریه صدر المتعلهین و انسان صدر المتعلهین و انسان دیگه از کتاب های فارسی من یادم نمیاد کتابی که همچین به صورت کتابی بسیار خوب دیگری که بارها من خودم ازش استفاده کردم به نام حدود و قدم. حدود و قدم مال دکتر اسماعیل واعظ جوادی تو دانشگاه اصفهان بودیم. استادیار یا دانشگاه خوب نوشته، شاپ دانشگاه هم هست، شاپ دانشگاه تهران. این کتاب خیلی خوبی، این حتما کتاب مستقای هم هست، حدود 300-400 صفحه هست. بعضی جهات ممکنه برای تون دشوار باشد، ولی یه زحمتی در این زمینه بکشید که خیلی ارزش داره. هم این کتاب کتابی به سرسوریش تا حدودی روان است و جاهایش هم که اصطلاحات علمی دارد خود شما براتون آسون است. و یکی هم این کتاب جناب دکتر جوادی در مورد حرکت جوهریه هرچی زحمت بکشیدش میارزد. در مورد حرکت جوهریه هرچی زحمت بکشیدش میارزد. تقریبا من در نظریه مرحوم ملا صدرا حرکت جوهریه اهمیتش از بیشتر مسائل ابتکاری فلسفه ایشون بیشتر است. خب این یک توضیحی راجع به این زمینه. بله مال
بله. مال آقای ربانی رو من همش ندیدم، حرکت طبیعی به نظرم، حرکت طبیعی. من یه مقداری که دیدم نمیدانم که این بحث حرکت جوهری رو تا چه اندازه ایشون بحث کردن، اینه که معرفی نمیتونم و حالا نگاه بکنید شاید باشه. خب پس اونی که ما تکنن آمدیم در اثبات مسائل این بود که هر حادثی نیاز به علت دارد و بنابر این قانون بطلان تسلسل به اینجا منتهی شدیم که این حوادث، این موجودات ممکن همه سرانجام منتهی به علت العلل میشن. خب یه برهان بحث در بحث حرکت جوهری این رو ثابت کردیم که بنابر این حرکت، یعنی بنابر این که عالم رو بر اساس حرکت جوهری همواره در حال تحول و تغییر بدانیم، لازم است این است که هیچ موجود ساکنی نداشته باشیم و این موجودات همه وابسته باشند به علت العلل، زیرا که عالم یک پارچه حرکت است، یک پارچه سیالان دگرگونی، این سیالان دگرگونی دم به دم نیاز به آفریننده دارد. و اینجا بود که گفتیم محرک مساویست با چی؟ محرک مساویست با خالق، محرک مساویست با موجب آفریننده. نه این از که جسمی باشد که وقت خدا بخواد اینو هلوک بده حرکتش بندازه، اونطور که به کار که عرشتی میگفتن، که میگفتن خداوند ماده آفریده است و بعد این ماده رو به حرکت برآورده، این به این معنا نیست، بلکه به این معناست که خداوند چون عالم یک پارچه حرکت است، آفرینش حرکت دادن عالم مساویست با آفریدن است دیگه. خود اون جوهر حرکت است، جریان است. پس ایجاد جوهر مساویست با ایجاد حرکت. اگر این به پذیرفتیم اون دفعه به توضیح دادم که شما هر ذره رو، حتی الکترون و کمتر از الکترون، همین اندازه که جوهر براش فرض کردید، اون جوهر خودش یک جریان و یک حرکت درش هست. وقتی هیچ جوهر ثابتی نداریم، بنابراین همه اینها منتهی میشود، حرکتشون و که همون وجودشون همون حرکت هست منتهی میشود به یک امر غیر مادی. اوست که در واقع این رو به حرکت در می آورد، به حرکت در آوردنش مساویست با آفریدنش. تا اینجا در جلسه قبل رسید. یه برهان دیگر هم اینجا هست که برهان چهارم از رئیسون به اشاره کرده، اون همین برهان احتیاج به محرک هست که ارسطو گفته، گفته هر موجود متحرکی، هر متحرکی محتاج به محرک است. و چون در عالم حرکت می‌بینیم، این حرکت‌ها سرانجام منتهی می‌شوند به محرک اول. یعنی فرض کنید که در عالم ماده، در عالم زمین که ما حرکت می‌بینیم، اینا این حرکت‌ها رو مولود حرکت فلک می‌دانستند. و یا شما مولود حرکت ماده بدانید، و چون این حرکت‌ها نمی‌توانند تا بی‌نهایت پیش برند، طبعاً باید برسند به یک محرک اول. این هم حرف ارسطویان بود. اما همین برهان چهارم هم گنجانیده که در کدوم میکنی در این برهان سوم ما، دیره که اگر معتقد به حرکت جوهری شدیم، پس سر تا سر ذرات عالم در حال حرکت هم، بلکه خودشون جریان و حرکت هم، و اینها هم حادث هم، هم ممکن هم، هم متحرک هم. خوب دقت بکنید، هم حادث هم که اون برهان اول رو، برهان دوم رو، هم ممکن هم، یعنی خودشون از خودشون چیزی ندارن،
واجب الوجود نیستن،
هم متحرکن، زیرا که حرکتشون رو بالبداهه میبینیم. پس همه اینها منتهی میشوند به یک محرکی و همون محرک مساوی است با موجود. ایجاد اونها مساوی است با ایجاد حرکت، مساوی است با ایجاد ذاتشون، همین است که اینجا میبینیم. موجود مساوی است با یا محرک مساوی است با خالق. پس برهان چهارممون با برهان سوم یکی میشود، زیرا که اینم میگه که متحرک ممتاز به محرک است. و ما هم در برهان سوم گفتیم همه چیز در حال حرکت است و بنابراین همونطور که حرکت دست بدون محرک مساوی است با نابودی و فنای این حرکت، همچنین هم وجود موجودات عالم بدون حرکت مساوی هستند با فنا و بدون آفریننده اصلا تحقیقی نخواهند داشت. پس دم بدن وجودشون نیاز به آفریننده دارد. این نتیجه حرکت جوهری در اون کتاب نهاد ناآرام، یکی از نتایجی که گرفته است همین نتیجه اثبات مبدع است. البته نتایجی بیش از اون که آقای دکتر سروش در اون کتاب گرفته میشه از حرکت جوهری گرفت، خیلی بیشتر از این. علامه طباطبایی بیش از این نتیجه گرفته است و یه رساله هم دارن در این زمینه عربی، بلکه فرصتی بشه انشاءالله بتونیم ترجمهش بکنیم، رساله بسیار دقیق و فرمایه، رساله در قوه و فعل هنوز چاپ نشده. در این جلد چهارم اصول فلسفه هم، جلد چهارم اصول فلسفه که چاپ نشده ولی نوشته شده است و فاورقی هاست، اونم قرار بود چاپ بکنن، بحث حرکت در اونجا هم خیلی خوب مطرح شده است. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه خیلی برای این کار زحمت کشید، ولی نمیدانم تا چه اندازه از این زحمات آخر عمرشون به اون تحقیقاتی که قبلا کرده بودن زمینه شده است، ولی به هر حال کاری انجام شده است که اونم انشاءالله وقتی چاپ بشود معخذ بسیار خوبی برای حرکت جوهریه خواهد. خب تا اینجا پس عالم به منزله یک حرکتی است که دم به دم نیاز به محرک و موجب دارد، و اگر او دست از این دست قدرت که طبعا غیر مادی هم خواهد بود، اگر از ورای این باز بموند، این وجود مساوی است با فنا و نابودی. پس دم به دم نیاز به خداوند دارد و مرحوم ملا صدران استفاده می کند از این که از آیات قرآن هم استفاده می کند. ایشون می فرماد در خود قرآن کریم آیاتی داریم که نشون می دهد که عالم دم به دم خلقتش عوض می شد. بل هم فی لبس من خلق جدید، آیه در سوره حدید است، بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی بلکه مردم در اشتباه هم، یعنی غافل هم از آفرینش تازه، یعنی توجه ندارن، و الا عالم دم به دم در حال دگرگونی و تحول هم. به نظرم سوره حدید باشه یا سوره قاف، حالا سوال این است که آیا میتوان غیر از اون عامل غیر مادی که ما گفتیم یک عامل دیگری برای حرکت فرض کرد یا خیر؟ آیا میتوان در واقع عامل حرکت یا عامل یا علت حرکت چیست؟ ما جواب دادیم که امر یا حقیقت غیر مادی، این حقیقت غیر مادی ممکن است فرشته باشد و سرانجام به خدا منتهی بشود، که ظاهر متون دینی هم همین است که بگیم فرشته و منتهی می شود به خدا. یعنی که بگید که نه، خود خدا که حق این است، زیرا که متون دینی مسلم وجود فرشتگان و حقایق غیر مادی رو اثبات می کند و یکی از عقاید ماست اعتقاد به فرشتگان در قرآن که می دونیم دیگه و حتی وفور هست. ما اینجور جواب دادیم، عامل حرکت، عامل یا علت حرکت، امری غیر مادی که دن به دن این را می آفریند. البته وقت در داخل خود این حرکت، در داخل خود ماده طبیعی است که یه خواصی گذشته می شود، این که جاذبه و دافعه کسی منکر این نیست، اما این در یه مرحله خیلی محدودی. کل حرکت رو، کل ماده رو شما اگر بخواید دربارش نظر بدید، باید عامل پیدایش حرکت رو توضیح بکنید. در کل جهان چه چیز باعث حرکت است؟ در داخل بله ما میدونیم که این جسم اگر رها بشود به طرف زمین میاد، زیرا نیروی جاذبه در زمین هست، اما در مجموع حرکت چجور اون رو باید توضیح کرد. آیا هر حرکتی رو فقط با جاذبه میشه توضیح کرد یا نه، حرکت های زیادی داریم که اینها با جاذبه توضیح نمیشن. این جواب مال الهیون بود. در ماتریالیسم دیالکتیک میگن عامل یا علت حرکت تضاد است. حالا سخن در این است که تضاد چیست؟ بسید خود تضاد میدونید باب تفاعل است، یعنی ضد هم بودن. تضاد یعنی ضد هم بودن که معمولا بین دو یا چند چیز برقرار میشوند. خب باز سوال میکنیم ضد یعنی چی؟ ضد چی؟ آیا منظور از تضاد ضد هم بودن چیزی ضد هم است؟ تضاد در ذهن و یا تضاد در علم به قول آقایون، علم و خارج، یعنی خارج از ذهن. خب چی بگیم زد تا وقت بگیم این بسید با هم دیگر در تضادن؟ مثال خیلی زیاد میتونیم بزنیم و معمولا مثال هم میدونید که فراون میزنن، مثلا جنگ صلح و نمیدونم الان مثالاتون براتون میزنم، ولی چه تعریفی ازش به دست بگیم؟ آیا تضاد یه تعریف مشخص معینی دارد یا نه؟ پاره تعریف ها دادم که یه دونه شما براتون اینجا می نویسم. این از کتاب اصول فلسفه مارکسیسم مال آفاناسیف است. میگه که اضداد عبارت هست از عبارت هست از آن جهات داخلی، آن نیروهای جد که یکی دیگری را دست می کند و در این حال وجود یکی
وجود دیگری را ایجاد میکنم. ارتباط متقابل و ناگسستنی این جهات وحدت اجداد است. پس وحدت اجداد عبارت است از ارتباط متقابل این جهات. خب ببینید باز میکنیم جهات داخلی یا نیرو، جهات داخلی یا نیروهای جد که یکی دیگری را دفع میکنن. حالا دو قصد آهنربا را در نظر بگیریم. دو قصد آهنربا که در یک سه وجود دارن، یکی دیگری را دفع میکنن و در این حال وجود یکی وجود دیگری را ایجاد میکنن. این دو قصد آهنربا هم دیگر را دفع میکنن، هم دیگر رو درد میکنن به عقیده ایشون و هم دیگر رو جذب میکنن. یه واحد آهنربا تشکیل شده، دو قسم، یکی رو این ور کشش داره یکی رو این ور. پس اونا در واقع هم دیگر رو درد میکنن، دور میکنن و در این حال هم یه واحد رو تشکیل دادن و اون واحد آهنربا دیده که هر چی قطعش پیچه پیچهش بکنی باز میرسیم به یک پیچه هایی که اونها دو قسم دارن، یکی شمال یکی چونی. دو قصد آهنربا و یا مثلا الکتریسیته مثبت و منفی در یک جریان برق. پس این واحد اونجا یکی که آهنربا است، اینم واحده جریان برق، اینم واحد مثلا یک تیکه آهنربا. قطعه آهنربا مثالی که میزنن اینه. برای مثال های دیگرش هم که خودتون طبعا تا حالا خوندی، مثل اعداد مثبت و منفی و چیزای دیگر هم داریم، از قبیل مثلا جنگ صلح اینا رو مثال میزنم. اولا توجه بکنید که نیرو و جهات چه فرق است. این نیرو و جهات، نیرو یک چیز حرکتی است دیگه، نیرو آیا یک کار ایجابی و تحرکی است یا یک امر ساکنی است؟ بله نیرو طبعا باید مثل نیروی جاذبه دیگه، نیروی جاذبه یه امر موجودی که این جسم میتواند به طرف خودش جذب بکند. اگر یه چیز ساکنه بی هیچ گونه فعلیتی باشد، این رو نمیتواند نیرو حساب کرد. یک جهت و بنابراین نیرو یک جنبه عینی و حرکتی و فعلی دارد، ولی جهت ممکن است به اون صورت باشد و ممکن است نباشد. جهات داخلی مثلا شما در یک جز طرف راست و طرف چپ دارید، اصفهان مثال هم میزنند، طرف راست و طرف چپ، اینا الان دو جهت هست. پس طرف راست و طرف چپ جهت هستند ولی نیرو بهشون نمیشه گفت. یکی دیگری را دفع بکنند، دفع کردن در واقع یعنی از هم دور بکنند دیگه،
اینا بتونن همدیگر رو پس بزنن. آیا و در این حال یکی وجود یکی وجود دیگری را ایجاد بکنن؟ یعنی مثل مثلا چپ و راست در یکی، این چپ و راست اگر بگی چپ و راست در مقابلش نباشد، این نمیشه گفت که چپ بدون راست معنی ندارن. چپ در صورتی چپ است که راستی در برابرش تصور بشود. بله اگر ما یک جسمی مثل من مثلا اینجا واسدن، این طرف راست است و این طرف چپ، اگر من اینجا نباشم، یعنی من به عنوان یه واحد لحاظ نشوم که دو جهت درم ملحوظ شده است، دیگه چپ و راست معنی ندارد. اگر ما فقط یه جهت می‌داشتیم، جهت دیگر مفهوم نداشت. پس چپ و راست در واقع هر کدام دیگری رو ایجاد می‌کنند. و وقت ارتباط متقابلی که بین این هاست، دو قطب آهن رو با یه ارتباط متقابل دارن. جریان مثبت و منفی الکتریسیته یه ارتباط متقابل دارن. راست و چپ یک پیوندی با هم دیگر دارن. این پیوند متقابل میشود چی؟ وحدت اجزا. پس در یک چه دو تا ضد وجود دارن، وجود دو تا ضد چپ و راست وجود دارن و اینها در این حال به هم پیوستن و این پیوستگی می شود وحدت اجزا. بنابراین شما در هر واحدی، بعد این رو تأمین می دن، می دن شما در هر واحدی از آحاد جهان که نگاه بکنید، یا همچون مسئله رو پیدا می کنید که دو تا زد یا چند تا زد با همدیگر در چچاچک هستن، منتها دو تاشون از همه بیشتر شاخ به شاخن با همدیگر. اونی که بیش از همه با هم دیگر شاخ به شاخ هستن، اونو بشیدیم تضاد اصلی. این حرف رو باز ما او گفته است، تضاد اصلی یا آنتاگونیست. اون حد اکثر تضادی که بین دو شی برقرار باشد، این تضاد اصلی. و در مبارزه ها هم باید توجه داشت که تضاد اصلی چیست و تضاد فرعی چیست. اول برید سراغ اون تضاد اصلی و اونو برطرف بکنید. خب در اینجا معمولا تعریف گفتن نمیدن، اینجا ها خیلی در واقع چیز کرده است تعریف داده. یه حرف باز از لنین هست که میگوید قانون وحدت اجزا عبارت از کشف تصدیق یا کشف گرایش های متضاد دافع یکدیگر متقابل، مثل همین هایی که مثال دادیم، در کلیه پدیده ها و پروسه ها. پروسه یعنی جریان، جریان نفتیر و پروسه های طبیعت. بله خب ملاحظه کنید که ما در اینجا اولا یک تعریفی از تضاد داریم، یه وحدت اجزاد داریم که اون گرایش های متضادی که هست که در این حال که یک دیگر رو دفع می کنن و تقابل با هم دیگر دارن، یک تمایل و وحدتی هم با یک دیگر دارن و این در تمام پدیده ها و پروسه های طبیعت وجود دارن. در اینجا مسئله بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم این است که ذهنیت داشته باشم که این دوتا ضد سبب حرکت این عامل بشون، سبب حرکت این شیء بشون و به اصطلاح خود آقایون تضاد تضاد درونی باشد. در داخل هر چیزی دو یا چند عامل ضد با همدیگر در برخورد باشند تا این برخورد سبب حرکت باشد. چون ما سوالمون چی بود؟ عامل حرکت چی؟ عامل حرکت رو تضاد قرار بگیریم و بنابراین در یک واحد باید، در یک واحد ما باید دو تا یا چند تا ضد فرض بکنیم. پس اول واحد رو در نظر بگیریم. واحد چی؟ اون یکی که میخواید بگید در درون اون اجداد با هم دیگر برخورد و تعارض دارن، اون چی چیه؟ بعد همین سوال اینجا رو مطرح میکنیم که تضاد در ذهن است، تضاد در ذهن یا در عین و خارج. خب حالا واحد رو چی انتخاب بکنید؟ توجه کنید که برای تعریف واحد ما، یعنی واحد رو شما از لحاظ تجربی نمیتونید تعریف بکنید. بگید یک به چی میدید؟ خیلی مسئله دقیقی و خیلی قابل ملاحظه است. این اصلا یه بحثی فلسفی که آیا واحد به چی میدید؟ واحد قابل تعریف نیست، واحد قابل تعریف نیست و هر کسیم تعریف کرده یه تعریف ناقصی از آب در اومده. زیرا یه بعضی گفتن که واحد اون چیزیست که قابل تقسیم نیست، واحد چیزیست که قابل تقسیم نباشد. ولی خب وقتی میگیم قابل تقسیم نیست، باید باید اول این رو درک بکنیم که وقتی یه چیزی تقسیم می شود، یعنی به چند چیز تقسیم می شود. اون چند چیزی که شما حساب میکنید که میگید اونا این واحد از اونا نیست، یعنی چند چیز نیست. معنی چیه؟ یعنی واحد قابل تقسیم نیست، یعنی نمیشه بکنید چند چیز. یعنی واحد اون چیزیست که کثیر نیست، واحد اون چیزیست که به چند چیز تبدیل نمی شود و چند چیز مساویست با کثیر. واحد چیزیست که تقسیم نمی شود. چی تقسیم می شود که شما میگید واحد اون چیزیست که تقسیم نمی شود؟ تقسیم شدنی مساویست با چیزی که قابل کثرت است. یعنی میشه بکنید چند چیز. خب کثرت عبارت است از چی؟ کثرت از چند تا واحد تشکیل میشه دیگه. کثرت مساویس با چند واحد. پس در واقع واحد رو به خودش داری تعریف میکنی. واحد تقسیم، تقسیم با کثرت و کثرت با واحد. پس باز برای شما قابل تعریف نیست. اول تا واحد رو نفهمید نمیتوانید تعریفش بکنید. باید اول فهمیده باشید که واحد چیست تا وقت تعریفش بکنید. پس این تعریف بی حاصلیست دیگه. حالا که بی حاصلت معنیش چیست؟ معنیش این است که قابل تعریف نیست. واحد واحد امر بدیهی و ضروری است که قابل تعریف نیست. در ریاضیات هم ظاهرا همینطور باشد که شما نمیتونید بگید یک به چه میگی، دو به چه میگی. میتونید بگید یک کتاب، یک چارپایه، یک سپایه، یک اتاق، یک انسان، یک عالم، یک اتم، یک الکترون، یک پروتون، هر چی انتخاب کردید. ببینیم چی انتخاب میکنید. اگر خونده باشید در این کتاب تضاد دیالکتیکی هم آقای دکتر سروش یکی از ایرادهای خیلی مهمی که البته خیلی بهش نپرداخته است در حدود نصف صفحه بهش اشاره کرده است یا حدود صفحات بین 30 و 40 باشد که یک به چه میگی. به نظرم بین 30 و 40 اون حدود هست. من خیلی وقت نگاه کردم که میگن که ما واحد به چه میگی. اول مهم این است که خوب دقت بکنیم وقتی میگیم دو تا ضد در یک چیز وجود دارن، اون یک رو ببینیم دقیقا میتونیم تعیین بکنیم یا نه. و الا اگر شما اومدید مثلا این اتاق رو یه واحد حساب کردید و در این اتاق مثلا تعداد زیادی موجوداتی که با هم در حال برخورد هستن فرض کردید، آیا این واقعا واحد حقیقی این یا نه؟ مثلا شما به یه جنگل میگید یه جنگل، به یه درخت گردو هم میگید یک درخت، آیا واقعا این جنگل و درخت گردو یکی هستن؟ و یا نه مثلا اجبید از این جنگل صد تا ماشین چوب ببرید ببرید، بازم این جنگل یه جنگل است یا نه؟ اگر از این درخت گردو 5 تا شاخه قطع بکنید، تعدادش میبینید همیشه شاخه های خوش توش وجود داره، بازم یک هست یا نیست؟ از این مثلا این تخته الان یه تخته ایست، اگه ذره از اینجاش بکنیم ها، این مقدار چندیم انداختیم دور، باز همون تخته یه تخته هست یا نیست؟ باید دید. اون چی که قابل ملاحظه است این است که هر چیزی را که واحد انتخاب کردیم، محال است در همون حال و با همون لحاظ، یعنی با همون لحاظی که بهش نگاه کردیم که گفتیم این یه تخته است، با تمام خصوصیات این رو در نظر گرفتیم گفتیم یه تخته، حالا یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، یا یه کسی با یک دید دیگر نگاه میکند میگه که نه این غیر از اونه، لحاظمون همون باشد، یعنی من مجموع این رو در نظر گرفتم گفتم که این یه تخته است، حالا اومدیم یه ذره از اینجا کندیم دیدید این اون نیست که من در نظر گرفتم، زیرا که یه ذره از اون کنده شد و اونی که من در نظر گرفته بودم مجموع این بود، حالا این مجموع نیست، آیا این همون واحد است که تغییر کرده؟ تغییر کرده دیگه، چون یه ذره ازش کنده شد، ولی بازم تخته هست، باز هم به این میگیم تخته، ولی اون تخته که من در نظر گرفتم اون نیست. در همون لحاظ حال و با همون لحاظ محال است که چیز دیگری باشد، زیرا مستلزم این است که هم واحد باشد و هم واحد نباشد. خیلی تکیه داریم روی این لحاظ و دیدی که شما نسبت به شیء پیدا می کنید که این لحاظ و دیدتون هرگز محال است که با همون دید و همون لحاظ یک واحد چیز دیگر باشد. بله من الان با یه دید این رو یه واحد دارم نگاه می کنم، ولی شما به عنوان یک فیزیکدان یا شیمیدان وقتی بهش نگاه بکنید
میگید که این تعداد زیادیست، یا خودم در این حال که این رو یه واحد میدونم میگم این میلیاردها مثلا اتم درش به کار رفته است، این مسئله نیست، قبول دارید. اما دید همون دید نیست، با دید دیگر این رو ما میلیاردها اتم میدونیم، این خانه رو ما یه مجموعه از آجرها میدونیم و از دورم که بهش نگاه میکنیم میگیم یک خانه دیگه. با همون دیدی که این رو یک خانه میدانیم محال است که چند چیز باشد، ولی خودمون هم قبول داریم که در همین واحد خانه تعداد زیاد مصالح به کار رفته. اما این دید دوم با اون دید اول فرق دارد یا نه؟ لحاظ و اعتبار ما تفاوت میکنند. پس اول باید ببینیم واحد چیز، اگر واحد رو، اگر چیزی رو واحد انتخاب کردیم دیگه نگید مجمع ازداد است مگر با اعتبار و لحاظ دیگری. خب حالا وقتی میگیم که مثلا این سه مثبت و این سه منفی اینا ضد هم دیگرن، اون واحدی که مجمع این دوتا چیه؟ بله کدوم این؟ ایست مطلق لابد باید بگیری. ولی در خارج، اینی که در اینجا گفتیم تضاد در ذهن است یا در خارج، قرار شد دو تا ضد به دو چیزی بگیم که همدیگر رو دفع میکنن، یعنی قابل اجتماع با همدیگر نیستن و در این حال در یک واحد بالاتری قابل اجتماع هن. یعنی این دو تا ایست در مثلا ایست مطلق، ایست بدون علامت قابل اجتماع هن. این ایست بدون علامت ذهنی است یا عینی؟ بله در خارج که ما یه ایست نداریم مثل این اتاق که مثلا چند تا زد توش گنجانیده شده است، که دو تا ایست توی این در این اتحاد پیدا کرده باشن. طبعا اون ایست مطلق باید یک امر ذهنی باشه. همینطور قابل ملاحظه است که چیز میگوید این ارانی در کتاب مجله دنیا، مجله ایست که در حدود 13-14 شماره، میگه که زن و مرد ضد هم دیگرن، انسان و حیوان ایدئالیست موماتریالیست، اینا ضد هم دیگر هم. و اون واحدی که اینها درش جمع شده اند اون عبارت هست انسان بودن، انسان و حیوان. اینا هر دو در یه معنی بالاتری مثلا جسم بودن، اینم ایدئولوژی بودن، اگر اینجا هم بخوایم بگیم اینا هر دو مشترکن در ایست بودن. خب اینا ذهنی هن یا عینی هن؟ یعنی این واحدی که انتخاب کردید این ذهنی یا عینی؟ بله برای اینکه ایست بودن که یه واقعیت ملموسه، چیزی نیست مثل این تخت قابل لمس باشد. و یا انسان بودن در خارج، ما یک چیزی به نام انسان بودن که نداریم، این ذهن ماست که مرد و زن رو به عنوان دو موجود در نظر میگیرد و این دوتا رو مندرج میکند، میگنجند توی مفهومی، مفهوم میگم یعنی توی یک امر ذهنی و اون عبارت است از انسان و یا انسان بودن. به قول آقا انسان بودن یک امر ذهنی و همینطور جسم بودن، نه خود جسم ها که بگیم یه انسان داریم یه حیوان. اولا حیوان ما در خارج نداریم، هرکی داریم انسان داریم، اسب داریم، ماهی داریم، حیوان به عنوان یک امر واقعی نداریم. این انسان و حیوان در یه معنی بالاتری که به نام مثلا جسم بودن، ایدئالیسم و ماتریالیسم در ایدئولوژی بودن، یعنی هر دوتاشون رو میشود نام ایدئولوژی روشون گذاشت. اولا خود اینا توجه میکنید که دو تا امر ذهنی هستن دیگه، ایدئالیسم ماتریالیسم دو امر ذهنی هستن، زیرا در خارج که ما چیزی نداریم، اینا دو تا مکتب هستن، دو تا فکر هستن در ذهن ما. ایدئولوژی بودن باز امر ذهنی. پس در اینجا واحد امری ذهنی و تضاد چه نوع تضادی؟ تضاد در عین است یا در خارج؟ بله، مرد و زن به عنوان دو تا موجود خارجی، اینها رو نمیشه گفت که همدیگر رو دفع میکنن، مثلا مادر و فرزند همدیگر رو دفع میکنن و یا جذب میکنن. اینا رو باید گفت که چون مرد و زن مسئله است، نه دو تا همسر. این رو باید گفت که مثلا گاهی مثال میزنن، میگن دو تا همسر و هم جنگشون میشود و بنابراین اختلاف اینها موجب دفع اینها از همدیگر. کلفورس در این نوشته در ماتریالیست دیالکتیکش مثال میزند، ولی حرف این بزرگوار در این است که مرد و زن به عنوان دو موجودی که در انسان بودن شریکند، خب اینا آیا یه واحد دارن و یا تضادشون تضاد تعریفی؟ تضاد تضاد ذهنی و در تعریف فعلا گفتم مادر و فرزند با هم دیگر به عنوان دو تا انسان اختلافی ندارن، یا خواهر و برادر. این واحد پس یک امری ذهنی و تضاد هم تضادی ذهنی. پس این یه جا که تضاد در ذهن هم مثل همین مثال هایی که ملاحظه می کنم. تضاد در علم مثل چی؟ مثل همون مثال دو قطب آهن ربا. دو تا آهن ربا در خارج یه واحد هم تعقیده همین آفانسیس، یه واحد هم که دارن هم همدیگر رو دفع میکنن و هم جذب میکنن. این البته من شاید خیلی تسلط بر مثال اینها نداشته باشم که واقعا دو قطب آهن ربا ضد هم دیگرن و یا اینکه و در این حال هم دیگه هم جذب میکنند هم دفع و یا فقط جذب. بله، دو تا بسیار خوب. اگر دو تا قطب هم نام باشن که اینا ضد هم نیستن، دو قطب هم نام ضد هم نیستن و در این حال هم دیگر رو دفع میکنند، پس اگر هم نام باشن نباید اینها را ضد این بنامید، و اگر هم نام نباشند، ناهم نام باشند، اینا میشن ضد هم، ولی در این حال به جای اینکه هم دیگر رو دفع کنن جذب میکنن. یعنی بهترین مثال این است. آیا این تضاد تضاد عینی است؟ تا این رو ما عامل حرکت بدانیم، خوب دقت بکنید، همش در این است که ما میخواییم در طبیعت علت حرکت رو بیان بکنیم و با این حرفا میخواییم حلش بکنید. آیا در یک واحد آهن ربا این دوتا قطب ناهم نام همدیگر رو جذب و دفع می کنن در این حال یا فقط جذب؟ از درونم هست این تأثیر یا از بیرونم؟ خب شما یه واحد یه مولکول بهش بگیم با آهن ربا یا نه، شما به یه کوچکترین واحد آهن ربا ببینید دو نیروها که بتوانیم عامل حرکت رو درش معلوم بکنیم، دو تا نیرویی که همدیگر رو جذب و دفع کنن داریم یا نداریم؟
بله.
خب
بله.
خب خب صرف داشتن قوت کافیست برای ایجاد حرکت یا نه؟ و ببینید که آیا در آهن ربا عامل حرکت از بیرون است یا از درون؟ نه، تازه اگر شما این رو یه واحد حساب بکنید، اون چی که موجب کشش آهن ربا به طرف جنوب و یا به طرف شمال می شود، آیا نیروی قطبین زمین است یا در خود این است؟ عامل حرکت قاعدتاً از بیرون است، نه در داخل این. که بگید دو تا نیرو، یکی رو این ور. اولا اگر اینها هم نامند که همدیگر رو، به جای این که هم نام ها ضد نیستند و در این حال دارد، نا هم نام که باشند ضدند و به جای دست فقط جذب دارد. این یکی دیگر این واحد واحدی نیست که حرکت از داخلش باشد، بلکه دوتا قطب زمین است که این رو به این طرف و اون طرف جذب می کنند، نه از داخل خودش. پس این نیرو در درون نیست. سه چهار تا ایراد هست به این. این هم یک، یعنی در خارج شما نمیتونید نشون بدید یه جایی که واقعا اینها سبب یه واحد داشته باشید و بگید این واحد دارای دو نیروی متضاد است که هم جذب است هم دفع است. ها در الکتریسیته ببینید، در یک جریان الکتریسیته هم باز این مثبت و منفی که مثال میزنیم آیا به چه صورت است؟ آیا واقعا نیروی دو قطب مثبت و منفی در خارج چه واقعیتی دارند؟ الکتریسیته مثبت یه حقیقت است و الکتریسیته منفی یه حقیقت، یعنی دو ماهیت کاملا متفاوت دارن یا نه یه واقعیت بیشتر نیست؟ نمیدونم جریان الکتریسیته گویا از این قرار باشد که این سیمی که جریان درش هست این منفی است، یعنی پر است دیگه، پر است و دفع می کند، و اون یکی که خالی است اون جذب می کند، و این به این صورت نیست که در واقع دو ماهیت متفاوت داشته باشند. شما که فیزیک خوندی به چه صورت است؟ مگر از این است که یک جریان الکتریسیته است در این سیم، این سیمی که پر است مثل دو تا کانال، سیمی که پر است دفع می کند دیگه چیزی رو نمی گیرم، و سیمی که خالی همین جریان توی او برقرار می شود، یعنی این می تواند جذب بکند مثل کانال خالی که جذب می کند. با وقت برخورد این مثبت و منفی در واقع باعث جریان الکتریسیته می شود، بلا دو ماهیت متفاوت ندارم. غیر از این است؟ بله؟ خب وقت آیا صرف خالی بودن این سیم و پر بودن اون اینها رو دو حقیقت متفاوت می کند یا نه؟ این هم یه واقعیت هست، فقط به اعتبار محلش که پیدا می کند تفاوت می کند، یعنی مثل کانال خالی و کانال پر. حالا اگه آبی انداختی توی این کانال پر شد و اون کانال خالی این آب رو جذب کرد، صرف دو کانال پر و خالی اینها رو دو واقعیت متمایز می کند یا نه ماهیت الکتریسیته یکیست؟ اگر تازه یکیست، یه واحد حسابش بکنیم، یه ماهیت یه واقعیت بیشتر ندارد. دو تا امر متضاد نیستن. دیگه از چیزایی که در خارج میتونیم بیان بکنیم که بشود عامل حرکت یا علت حرکت حسابش بکنید در یه واحد چیز، ممکن است از بیرون، گفتم هیچ کس ممکنه این نیست که این جز نیروی جاذبه این رو میکشد، ولی عامل حرکت در خود این چیز که شما بخواید تمام فعالیت ها و حرکت هایی که در این صورت میگیرد این رو به خودش نسبت بدید، بگید تضاد در داخل این هست و اون نیروهایی که همدیگر رو جذب و دفع میکنن برای این ذاتی است، مال خودش از کار رو اونا انجام میدن، و صرف این که اینها با همدیگر ضدن سبب میشه که هر کدام دیگری رو
جذب بکند و دفع بکند و این میشه حرکت. آیا شما یه همچین نیروی در درون این یه دونه ذره پیدا میکنید؟ مثلا در داخل یه الکترون، در داخل یه اتم باز میتونید بگید که خوب جذب و دفعی وجود دارد، ولی در داخل مثلا پروتون چجور؟ در الکترون تنها چجور؟ واحد رو اگر الکترون انتخاب بکنید، عامل حرکت در درون الکترون، نه در حرکتی که در مدار انجام میدهد. عامل حرکت در درون الکترون چیه؟ دو نیروی متضاد که همدیگر را دفع بکنند و در این حال جذب بکنند. پس تضاد در عین، یعنی در عین و خارج، مانند چی؟ در هر واحد شما یه عامل، یعنی دو یا چند نیرو باید پیدا بکنید که این کار رو بکنید. در ذهن که این عامل حرکت نیست، این ساخته ذهن ما. در ذهن خب انسان و مثلا انسان و دیوار هم با هم تضاد دارن، یعنی که یعنی قابل اجتماع نیستن. انسان انسان است، دیوار دیوار است، لباس لباس است، انگشت این انگشت با این انگشت نیست و قابل اجتماع نیستن. دو تا انگشت هم دیگه ما همین که شد دوتا معلومه که قابل اجتماع نیستن. هر دو چیزی با هم دیگر غیر قابل اجتماع هم. در ذهن شما هر چیزی رو لحاظ بکنید با چیز دیگر تفاوت دارد. اما آیا صرف تفاوت ذهنی دو چیز با یک دیگر سبب می شود که اینها رو ما ضد این بنامیم یا خیر؟ اینجا نگاه کنید این مثال ها، حالا هستی و نیستی، اینا رو هم ضده می دونم دیگه. مرگ و حیات، شب و روز، بالاخره میشه همه چیز ساخت. تا حالا واقعا در شب و روز واحد چیه؟ واحدی که این شب و روز در اون به عنوان ازداد مندرجه در یک واحد گنجانیده شدن چیه؟ مرگ و حیات میگن در هر موجود زنده هم مرگ هست هم حیات هست. در این هستی و نیستی میگه در شدن مجمع هستی و نیستی، زیرا که شما یه حرکت رو که در نظر میگیرید، این هم هستش هم نیستش. هستش الان داری بهش نگاه میکنی، نیستش برای اینکه تا داری بهش نگاه میکنی از اینجا لغزیده اون طرف، پس این هم هست و هم نیست. و یا شب و روز و اینها، ببینید در خارج واقعا شما دو نیرو یا دو جهت که اینها سازنده حرکت و موجب حرکت باشد، چی رو میتونید نشون بدید؟ هستی و نیستی در خارج چی هست؟ آیا ما در خارج نیستی داریم تا با هستی برخورد بکنند و به قول آقایون شدن رو به وجود بیارن، یا در خارج اون چی که داریم فقط هستی یا نیستی هم داریم؟ نیستی که یه امر اعتباری ساخته ذهن، من الان اینجا واسدم، من یه انسانم، اونجا نیستم، اونجا نیستم، اونجا نیستم، اونجا نیستم، آمریکا نیستم، جنوب نیستم، شمال نیستم، نمیدونم میلیاردها، بلکه اگر شما یه میلیارد سال عمرم داشته باشید هی اعتبار کنید که اونجا نیست، من اونجا نیستم، اونجا نیستم، اونجا این نیست، حال که دیگه آدم از دیوونه باشد که همچی کاری بکنم. هر چیزی رو شما اعتبار